بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل هفتم راجع به علت غایی مباحث و توضیحات مطرح شد. رسیده بودیم به قسمت اخیر این فصل و اون این بود که اگر هر چیزی دارای یک علت غایی هست، منع رسیدن علت فاعلی در فعلش به غایتش به سه گونه تصور پذیره. یا این منع دائمی باشه، یا اکثری باشه، یا اقلی. دو قسم نخست، یعنی منع رسیدن علت فاعلی در فعلش به علت غایی به لحاظ دائمی و اکثری، خب با آنچرا که در الهیات به من الاخص مطرح میشه سازگاری نداره، پس ما این دو قسم رو نداریم. اما منع اقلی چرا این ممکنه؟ راجع منع اقلی دو نکته بود. این که برام منع اقلی در کجا جریان پیدا میکنه، گفته شد در عالم ماده به خاطر خصوصیات این عالم. و اینکه چرا چنین منع اقلی از نظر فلسفی دچار مشکل نیست، گفتیم به خاطر اینکه همراه است با خیر کثیر. و ترک منع اقلی که همون شر اقلی باشه، به خاطر همون شر کمش، ترک او خودش مستلزم شر کثیره، که این بحث در بحث خیر و شر هم مجدداً با تفصیلی بیشتری مطرح خواهد شد. ما قسمت اول خوندیم، رسیدیم به اینجا. و اما القصر الاقلی، قصر اقلی، منع اقلی، همون منع اقلی رو تبدیل کرده به قصر اقلی. و اما القصر الاقلی، اما قصر اقلی و منع اقلی، خب به لحاظ طبیعت خود شی شر حساب میشه، ولی چون اقلیه این شر قلیله، فهو شر قلیل، این شر قلیله. یتدارکه ما به ازائه من الخیر الکثیر، این تدارک میکنه این شر قلیل را اون چیزی که محاذی و مقابلش هست از خیر کثیر، یعنی شر قلیل مستلزم خیر کثیر است در جانب دیگرش. پس بنابراین جریانش در نظام هستی بلا اشکاله و با مبادی که در الهیات به من الاخص مطرح میشه منافاتی نداره، منافاتی نداره. خب و انما یقع فی ما یقع فی نشأت الماده، یه نکته دیگه هم در قصر اقلی من اقلی بود که کجا این مسئله اتفاق میفته. میخواد بگه در عالم ماده است. و انما یقع، یعنی همانا واقع میشود این قصر اقلی در اون مواردی که واقع میشه، فی ما یقع او فی نشأت الماده، این در نشأه عالم ماده، نه عالم تجردی. عالم ماده عالم تزاحمیه، به مزاحمت الاسباب المختلفه، به این که اسباب مختلفه با یکدیگر مزاحمت دارن و تضاد و تنافی دارن. عالم ماده این ویژگی ها رو داره و لذا قصر اقلی و شر قلیل اینجا واقع میشه. انشاءالله در بحث خیر و شر با تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد. یک نوع شر عامی هم قابل تصویر هست که در مجردات اینها هم راه پیدا بکنه، ولیکن اصطلاحی رو که معمولا بهش توجه میشه در عالم ماده این مسئله جریان داره. خب اون چی گذشت مربوط به اصل طرح علت غایی بود. یه نکته عرض کردم که در ارتباط با این قسمت اخیر فصل و من او من مقتضا دائما، میتونیم یک قرائت دیگری از این بحث داشته باشیم و بگیم این جملات در پی تبیین این نکته هست که ما باید چجور متوجه بشیم بین شیء الف و یک شیء دیگر یک مناسبت ذاتی وجود داره و اون شیء دیگر مطلوب اخیرش هست. چجور میتونیم به لحاظ بررسی های استقرایی به این نکته ها دست پیدا بکنیم؟ و یه سوال مهم، مثلا اگر شیء الفی ما داریم، به چه نحو ما میتونیم متوجه بشیم که شیء ب مطلوب اخیر، صورت اخیر، کمال اخیرش هست و در نهاد این شیء علیه، حالا یا به لحاظ علمی یا به لحاظ غیر علمی، رسیدن به اون وضعیت درش نهفته است. این جملات اخیر این فصل رو میتونیم به این سطح هم بهش بپردازیم و اون هستش که شما وقتی که در وضعیت دائمی یا در وضعیت اکثری میبینید شیعی به حالت ب مثلا میرسه، شیء علفی به حالت ب میرسه، این نشون دهنده ارتباط ذاتی میان شیء علف و ب هست. یعنی به لحاظ کشف علتهای غایی و غایت، به لحاظ کشفش، اونم کشف انی که ما میتونیم داشته باشیم از این سو، از طرف پادشناسا وقتی میخوایم داشته باشیم، با توجه به اینکه منع دائمی یا منع اکثری از منظر الهیات به من الاخص محال است و دچار مشکله، منع اقلی را نداره ولی منع اکثری یا دائمی اشکال داره. وقتی شما یک شی را، یک شی که میگیم به لحاظ نوعی نگاه کنید، یک شی به لحاظ نوعی میبینیم شیء دیگر به لحاظ نوعی را دائما یا اکثرا در پی دارد، این نشون دهنده یک ارتباط ذاتی میان شیء علف و ب هستش و این حاکی از این هستش که ما باید ب را کمال مطلوب و کمال اخیر علف تلقی بکنیم و علف علت غایش وصول به همان نقطه ب هستش. میتونیم این جملات اخیر رو اینجوری هم قرائت داشته باشیم و یه استفاده خوب فلسفی هم در این زمینه داشته باشیم. ما از فصل هفتم خارج میشیم، وارد فصل هشتم میشیم. من قبلا فضای این فصل رو توضیح دادیم. در این فصل چه تداخلایی با بحث قبل پیش میاد؟ در این فصل میخوایم بگیم، یعنی بحثی که مطرح میشه یک اشکال و جوابه. مستشل میخواد بگه این که شما حکما معتقد هستید هر فاعل و علت فاعلی در فعلش در پی یک غایت و علت غایی هستش، این به حسب تتبع و استقرا موارد نقض فراوانی داره. ببینید یه بحث این هستش که ما از نظر فلسفی و عقلی و حکمی اثبات میکنیم که علت فعالی در فعلش حتما باید دارای غایت باشه. توضیح روشنی علامه در این ارتباط نداره، در حالی که این اصله. ما در برخی از توضیحات به این نکته پرداختیم که اساسا از نظر فلسفی و عقلی هر علت فعالی در فعلش نیازمند به غایت و علت غاییه و الا ترجیح بلا مرجح لازم میاد به نوع ارادی یا به نوع طبیعی و در نهایت منجر به تخریب قانون علیت میشه که ما اصلش رو پذیرفتیم. خب این اصل بحثه. حالا با توجه به این اصل بحث حکما به یک گزاره رسیدن و اون گزاره اینه، به نوع قانون کلی هر علت فاعلی در فعلش، هر مطلق هر علت فاعلی در فعلش قطعا در پی رسیدن به یک غایته. یعنی برای وجود یافتن یک شیء افزون بر علت فاعلی ما علت غایی هم میخواهیم. حالا مستشل میخواد بگه من اصلا اون استدلال های شما رو کار ندارم، من به نوع استقرایی وقتی میگردم موارد فراوانی از علل فاعلی رو جستجو و پیدا میکنم که اینها غایت به علت غایی ندارن، اینا رو برای ما حل بکنید. یعنی در واقع از اینکه مستشیر میخواد بگه چون این موارد قطعا اینجوریه پس اون قاعده کلیتون دچار اشکاله. خب حالا که میخواد وارد طرح بحث بشه و این موارد رو لیست بکنه، آنچه که در تیتر این فصل آمده از نظر نظم بحث با اون چرا که در خود فصل میاد متفاوت، یعنی تیتر فصل به هم ریخته است، تیتر فصل به هم ریخته است. مثلا در تیتر فصل الان اون چیزی که ما پیش روی داریم به این شکل بحث شده: فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا او جزافا او باطلا و الحرکات طبیعیه و غیر ذلک. یعنی فی اثبات الغایه فی الحرکات الطبیعیه و غیر ذلک. این اول لعب و جزاف و باطل و بعد حرکات طبیعیه و غیر اینها مطرح شده. ولی به لحاظی که ما وارد فصل میشیم، نظم وصف به گونه دیگر هست. مثلا تیتر اگر اینجور بود مناسب بود، فی اثبات الغایه فی الحرکات الطبیعیه و فی ما یعد جزافا او عادتا او غصبا ضروریا او باطلا. این تیتری که من عرض کردم اون غیر ذالک رو هم باز کرده که منظور از غیر ذالک چیه. در صورت دو تا بحث ما پیش روی داریم، از یک از سه تا دو تا بحث پیش روی داریم. یکی تثبیت غایت در فوائل طبیعی، یک. دو، تثبیت غایت در افعال اختیاری که در اصطلاح به اونها جزاف، عادت، لب، قصد ضروری و باطل گفته میشه. علامه طباطبایی در قسمت اول فصل از اون ربما یظنوا تا ربما یظنوا بعدی راجع به فوائل طبیعی بحث میکنه، در ربما یظنوا دوم تا آخر فصل راجع به جزاف و عادت و قصد ضروری و نمیدونم لعب و باطل و امثال اینها سخن میگه. حالا ما قسمت اول بحثشون رو مطرح میکنیم. میتونه باشه اون وقتی اتحاد علت غایی رو با علت فعالی که میخواید بحث بکنید، اونم در فوائل علمی ما میتونیم این رو بگیم، ولی در فوائل غیر علمی نه. نه یه خیلی دور شدیم از بحث. خب بخش اول از بحث راجع به اثبات غایت در فوائل طبیعی بحث میکنه. مستشفیل میگه شما اگر میخواید بحث غایتمندی فوائل رو مطرح بکنید، خب میتونید در فوائل علمی رو طرح بکنید، چون غایتمندی یک فاعل یعنی غایتی رو لحاظ بکنه، در نظر بگیره و با در نظر گرفتن این غایت بیاد فعل رو انجام بده. خب این در فوائل علمی معنا داره. ولی در فوائل طبیعی چطور؟ فوائل طبیعی که اصلا علم و آگاهی ندارن تا چیزی رو غایت خودشون قرار بدن و در پی تحصیل اون غایت دست به فعل ببرن. پس افعال طبیعی برخلاف افعال علمی اینها دارای غایت نیستن. قاعده شما اینه که هر فاعلی دارای غایته. خب پاسخ علامه روشنه. پاسخ علامه هم این استش که ما وقتی مسئله غایت رو مطرح میکنیم، این اعم است از ما ینتهی الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه. به تعبیری که جلسه پیش داشتیم باید اینجوری بگیم، بحث غایتمندی گاهی از اوقات به نحو علمی در فاعل قرار داده شده، گاهی از اوقات به نحو طبیعی و تکوینی در شی قرار داده شده. اگر بخوایم به نحو محتوایی در تأمل بکنیم، اون جهتگیری که در فاعل وجود داره اون علت غاییه. فرق نداره این جهتگیری به واسطه علم به نقطه نهایی حاصل شده باشه یا نه به نفع غریزی و جبلی و طبیعی درش قرار داده شده باشه. بنابراین طرحی که حکما راجع به غایت مطرح میکنن متوقف بر علم به غایت فقط نیستش، و لذا قاعده‌ای که درست کردن این قاعده عامه. مراد این استش که شی به لحاظ وضعیت درونیش متوجه رسیدن به یک جاییه. حالا وضعیت درونیش یه وقتی با مسئله علم و اینا گره خورده، یه وقتی با مسئله علم گره نخورده. ببینید بیان رو. الفصل الثامن فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا، در اثبات غایت راجع به اون چرا که بازی شمرده میشه، بازی شمرده میشه. حالا یک ریزیکاری های در این اصطلاحات هست. مثلا عادت رو بعداً در طی فصل او رو مورد توجه قرار میده، ولی الان در تیتر بحث عادت رو نیاورده. حالا یا به خاطر اینکه این عادت رو جزء لعب قرار میده یا جزء جزاف قرار میده، توجه کردید؟ حالا گاهی از اوقات هم چه بسا گفته بشه که اصلا عادت بس لعب اصطلاحی است که عادت رو هم میگیره، جزاف هم عادت رو میگیره. اگر اینجور باشه چه بسا در جای توضیح دادم چه بسا که باید بگیم این او تفنن در تعبیر لب همه اینا رو شامل میشه، جزاف یعنی بیهودن همه اینا رو شامل میشه. در نهایت الحکمه گفته همه اینها یه اسم واحد در عرف داره به نام عبث، یعنی فعلی که از روی عبث و بیهودگی صورت بپذیره. حالا در هر صورت فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا او جزافا یعنی بیهوده او باطلا، باطل یعنی فعلی که به نتیجه نمیرسه. در چهار سطر آخر همین فصل به تفصیل راجع به باطل حرف خواهد زد. اصلا باطل با اون فضای قبلی که می فرق میکنه. حالا ول حرکات طبیعی یعنی فی اثبات الغایه فی حرکات طبیعی و غیر ذلک، غیر ذلک رو به حسب توضیحاتی که علامه میده بگید قصد ضروری. قصد ضروری توضیح میدیم همه اینها را، قصد ضروری. اگر عادت رو میخواید در اون لعب و جذاب اینا قرار ندید بگید قصد ضروری و عادت. خب حالا ربما یظن ان الفوائل الطبیعیه لا غایت لها فی افعالها، چه بسا گمان میشه که فوائل طبیعی در افعالشون غایت ندارن، اینا غایت مندانه عمل نمی کنند. ظنن، چرا این حرف رو میزنم؟ ظنن ان الغایت یجب ان تکون معلومتا مرادتا للفاعل، چون گمان کردن غایت لازمه که معلوم و مراد فاعل باشه، یعنی فاعل آگاه به غایت باشه و این آگاهی به غایت رو تحریک کنه به فعل. اینجا بحث غایتمندی مطرحه. لکنک عرفت، لکن شما شناختی تو اون بحث‌های قبلی ان الغایت اعم من ذلک، غایت اعم از این. اساسا غایت یعنی توجه جبلی و درونی یک شیء به سمت و سوی یک شیء دیگر شدن، اساسا غایت اینه. حالا یا به نفع علمیه یا به نفع غیر علمیه، یعنی غایت گاهی اوقات تکوینیه گاهی اوقات غایت ارادیه. بله اگر بحث غایت ارادی بگیم خب فقط در فوائل علمیه، ولی غایت مطلقه. لکنک عرفت ان الغایت اعم من ذلک، این هم غایت ارادی رو پوشش میده، علمی رو پوشش میده، هم غایت تکوینی و طبیعی را. و ان للفوائل الطبیعیه غایتا فی افعالها هی ما ینتهی الیه حرکاتها، برای فوائل طبیعی هم غایتی در افعالشون است و این همونی هستش که حرکاتشون به اونجا منتهی میشه. عبارت علامه تو فصل قبل رساتر بوده، اون مناسبت ذاتی که بین یک شیء و شیء دیگر هست، همونی رو که باعث میشه این شیء به شیء دیگر برسه. خب ما تو این فضا مسئله غایتمندی رو میفهمیم. پس غایتمندی یه وقتی طبیعیه یه وقتی ارادی و علمیه. و اما بخش دومه پس، و ربما یظن ان کثیرا، چه بسا گمان میشه که بسیاری از افعال اینا که افعال طبیعی بوده، حالا میگیم تو افعال اختیاری، بسیاری از افعال اختیاری هم مستشکل میخواد بگه به حسب استقرا اینا غایتمند نیستن. آیون و حکما قائلن که، ببینید این مستشکل اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در فوائل طبیعی غایتمندی بیمعنا بود، حالا ما جوابشو دادیم. در فوائل علمی و ارادی غایتمندی معنا داره ولی ضرورت نداره، چون حکما میخوان بگن که چی؟ غایتمندی نه تنها در فوائل طبیعی معنا داره، در فوائل علمی معنا داره، بلکه در همه جا ضرورت داره. مستشکل میخواد بگه غایتمندی تو فوائل طبیعی که اصلا معنا نداره، جوابش داره. تو فوائل ارادی معنا داره، ولی چی گفت که ضرورتاً حتما باید افعال فاعلهای مرید و عالم غایتمند باشه؟ بدون غایت همینجوری انجام داده. حکما میخوان بگن امکان پذیر نیست، حتما باید دارای غایت باشه و الا فاعلیت فاعل مخدوش خواهد شد. خب اینا که میخوان این حرف رو بزنن موارد رو میشمورن. مثل چی؟ مثل موارد لعب، مثل عادت، مثل مواردی که انسان عالمانه و عامدانه کار رو انجام میده اما یک عواملی رو فشار آورده تا این کار رو انجام بده. مواردش رو مثال میزنیم. در این موارد شما وقتی تأمل بکنید غایتی برای افعال در این فاعل های علمی وجود نداره. ببینید عبارت علامه رو، و ربما یظن ان کثیرا من الافعال الاختیاری لا غایت، این بیان نگاه کنید کثیر من، یعنی میخواد بگه افعال اختیاری میتونه غایت داشته باشه ولی بسیاری از اونها غایت ندارن. ان ربما يظن ان كثيرا من الافعال الاختياريه لا غايه لها، مثل چی؟ كملائب السبيان بحركات لا غايه لهم فيها، مثل بازی هایی که بچه ها انجام میدن با حرکاتی که هیچ غایتی برای این بچه ها در انجام این حرکات وجود نداره. از صبح میزنه به بیرون، حالا الان که این حرف رو ندارین، از صبح میره پشت کامپیوتر میشینه، توجه کردید؟ تا مثلا اگه ولش کنی ممکن تا فردا صبح هم پیشینه، توجه کردید؟ اگر فرض کنید که بی حواس جمع کنی ممکن برگرده بیاد نهاری شام یه چیزی مثلا بخوره، ولی هیچ. حالا مثلا اون مثال زمان علامه رو میزنیم، طرف رفته بیرون مشغول شده، بعد یه توپ رو 12 نفر یه توپ رو، توجه کرد؟ اون طرف اینجوری میگه، اون کسی عاقلا خب شما چه این کارو میکنید 12 توپ راحت حرکتون بازی کنه، توجه کردید؟ یه توپ رو 12 نفر دنبالش میدوهن، 12 نفر گله کوچیک من منظورم خب 12 نفر دنبالش دارن میدن، آخر سرآخر هم نه تنها چیزی به اونا نمیدن، از اونا پول هم میگیرن، توجه کردید؟ خب این چه فایده ای داره؟ توجه چه کاریه مثلا؟ حالا کملائب السبیان به حرکات لا غایت لهم فیها، حالا یه خورده مثلا فضاهای اینجوری هم در نظر بزرگ سالان اینا که نگاه میکنن میگن این چی کار داره میکنه؟ این بچه مثلا با این اسباب بازی و علکی اینا رو چیده، خراب میکنه، این ور میره، اون ور میره، چه فایده این کارا مثلا داره؟ کملائب سبیان به حرکات لا غایت لهم فیها، خب این دومی دیگه مبتلا به همه علماست، و کلعب باللحیه، این لعبی هم عادته، توجه که لذا گفتیم عادت گاهی اوقات زیر لب میاد، مثل بازی کردن با فرض کنید سبیلش، اگه سبیل داشته باشه، اگر سبیل نداره ریش داره با ریشش مثلا بازی میکنه، اگر هیچی نداشته باشه بالاخره با صورت یه جوری مثلا چیکار میکنه بازی میکنه. خب این چه فایده داره؟ چرا این کارو کنه؟ از یک سال اینجا نشسته هی داره مثلا فرض کنید محاسنش رو دست میزنه. و کلعب باللحیه و کتنفس، این مثال برای عادت بوده، و کت تنفس، تنفسی که گفته میشه میخوایم بگیم که الان مثلا ما نفس میکشیم، آیا اینجا مثلا آلمانه آمدانه با یک سری انگیزه ها و تنفس، نه این حرفا نیستش که قصد ضروری میکنیم، یعنی تصمیم میگیریم نفس بکشیم، ولی طبیعت به ما فشار میاره که این کار رو انجام بدیم، یعنی از جانب طبیعت ما این تحمیل صورت میگیره که ما ارادتا بریم چیکار بکنیم؟ نفس بکشیم. و که تنفس، این مثال برای قصد ضروریه. و کنتقال المریض نائم من جانب الی جانب، اینم مثال دیگر برای قصد ضروریه، منطقه اونجا طبیعت اصلی فشار میاره که تنفس انجام بگیره، اینجا طبیعت ثانوی که تحت تغییر مزاج صورت گرفته و شخص مریض شده وادار میکنه، مثل یک مریضی که نائم، نائم در اینجا اگر به معنی شخص خواب باشه اصلا از بحث ما خارج خواهد بود، چون فعلش فعل ارادی و علمی نخواهد بود، مراد از نائم در اینجا یعنی کسی که دراز کشیده، مریضی که دراز کشیده، جالب نیست کمی خیلی فارسی شده، توجه کردید؟ عربیش به نظر میاد که اینجوری نباشه. حالا در هر صورت، و انتقال المریض نائم، نائم یعنی کسی که دراز کشیده، خب مریض هستش دراز کشیده روی تخت مثلا بیمارستان خدای نکرده است، یا در هر جا هستش میبینید که هی از این طرف به اون طرف میشه، با قصد انجام میده، ولی درد او رو فشار میاره که این ور اون ور بکنه، توجه کردید؟ این قصد ضروریه. و وقوف، یه مثال دیگر، و وقوف المتحرک الاغایتن انغایته، مثل ایستادن متحرک به سوی یک غایت، ایستادن از غایتش، یعنی نرسیدن به غایت، این مثال از برای باطل، عمل باطل، ایشالا راجع به عمل باطل بحث خواهیم کرد، عمل باطل غایت داره، فاعل کاملا غایتش هم حسابی هستش و جدی هستش، تصمیم هم میگیره از باب همون عرفت الله به فسخ العزائم، ولی نمیرسه دیگه، یعنی موانع پیدا میشه نمیتونه بهش برسه، پس بالاخره غایت نداره. همه این موارد رو میخواد مثال بزنه، الا غیر، بله، ان غایته به عروض مانع یمنه او ان ذلک، به عروض یک مانعی که منع ازش میکنه، اون چرا که در اواخر فصل قبل داشتیم با اینها در تداخل هستش، الا غیر ذلک من الامثله، و غیر این از مثالهای دیگر که اگر شما هم بگردیم موارد دیگری رو از به این بحث ها اضافه میکنی که در اینها فوائل ارادی و علمی و اختیاری بدون لحاظ هیچ گونه غایتی و بدون وجود هیچ غایتی دارن کارهایی رو انجام میدن. اونم عالمانه و عامدانه دارن انجام میدن. پس معلوم میشود اینجور که شما آقایون و حکما گفتید که هیچ فعل علمی بدون غایت نیست، اینجوری نیست، اینجا قیاس به نفس کردید، چون خودتون هیچ فعلی رو بدون غایت انجام نمیدید، قیاس به نفس کردید. آقا در حسرت ول حق و ان شیء من هذه الافعال، ایشون میخواد بپردازه به تحلیل این ماجرا که اینجوری نیست، حق همون است که حکما گفتن، اساسا هیچ فاعلی در فعلش بدون غایت کار رو انجام نمیده. فوائل طبیعی رو که توضیحش رو دادیم، حالا میایم تو فوائل ارادی و اختیاری. برای اینکه این بحث رو توضیح بده، میاد یک بار مبادی فعل اختیاری رو مورد بررسی قرار میده. به نحو کلی اینجا برای یک فعل ارادی و اختیاری سه تا مبدع بیان میکنه: مبدع غریب، مبدع متوسط، مبدع بعید. مبدع غریب افعال ما قوه عامله هست، یعنی قوه منبس در عضلات که در پی برخی از فرمانهایی که تو قسمت های بالای نفس داده میشه اون عضلات رو به حرکت در میاره. خود حرکت عضلات فعل ما هستش، ولی قوه عامله منتشر در عضلات اون چی هستش؟ اون قوه عامله بهش میگن، قوه منتشر در عضلات که منشأ حرکت عضلات میشه اون میگیم قوه عامله. پس بنابراین مبدع غریب فعل قوه عامله هستش. مبدع متوسط شوق، حالا برخی از ریزگاری ها تو متن هستش که انشالله عرض خواهم کرد، شوق هستش. حالا این شوق رو که مطرح کردیم به عنوان مبدع متوسط، ما به نحو کلی گفتیم ستا، ولی همین شوق در پی خودش اراده رو داره و پس از اراده اجماع رو داره، اجماع این عزم. حالا بعضی ها میگن این اراده و اجماع و عزم یکیه، بعضی اینا رو از هم تفکیک میکنن، ولی در اصل اگه نگاه بکنیم قوه عامله اگر مبدع غریب باشه پشتش چیه؟ اراده. پشتش چیه؟ شوق. اینجوری باید بگیم، ولی ایشون اینجوری گفته قوه عامله به عنوان مبدع غریب. مبدع متوسط چیه؟ شوقه. بله، شوق در پی خودش چی داره؟ اراده و اجماع رو، عزم رو در پی داره. حالا مبدع دورش، مبدع بعید افعال ارادی ما چیه؟ علمه. مبدع بعیدش قوه عالمه و علمه. حالا این علمی که اینجا مطرح میشه مراد قطعا و بدون تردید، چون گاهی از اوقات دیدم یه جایی چیزی مثلا جوری دیگه مطرح شده، این توجه داشته باشید که این مبدع علمی که مطرح شده علم تصدیقیه. حالا این علم تصدیقی خواه علم تصدیقی فکری و عقلی باشه، خواه علم تصدیقی تخیلی وهمی باشه، ولی در هر صورت مبدع اول برای شکلگیری یک عمل علم تصدیقی. چرا تاکید میکنم علم تصدیقی؟ چون بعضیا اینطور گمان کردم، به نظر من منشأش هم عبارت علامه تو همین بدایه است، ولی تو نهایی واضح تره، تو جای دیگه خیلی واضحه. عبارت علامه تو همین بدایه این رو موجود، بعضی فکر کردن اگر علم تصدیقی باشه این مبدا فکریه، اما اگر تصدیق نباشه صرف تصور باشه این میشه تخیلی، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی تا وقتی تصدیق به یک امری صورت نگیره، تصدیق به فوایدش صورت نگیره که این عمل برای من خیره، عملیات های بعدی و مراحل بعدی صورت نمیپذیره. بله، هر تصدیقی درش تصور است، ولی تصور تنها اینجا هیچ کاری نمیتونه انجام بده. چه شما مبدع علمیتون، یعنی مبدع بعیدتون برای انجام یک عمل که علم هستش، چه این علم فکری عقلی باشه، چه فکر تخیلی وهمی باشه، باید تصدیق توش باشه، یعنی اذعان به خیریت با توش باشه، یعنی من قبول کنم که این به درد من میخوره، این کار به درد من میخوره. حالا این کار به درد من میخوره یا از روی فکر و عقل صورت گرفته، یا از روی تخیل و وهم صورت گرفته، یا به لحاظ اهداف عالی انسانی شما گفتید این چیز به درد من میخوره، یا به لحاظ در نظر گرفتن همین تمایلات فرض شهوانی و حیوانی و نفسانی و بدنی و امثال اینها شما این حرف رو زدید گفتید این برای من خیره، ولی در اصل با تصدیق باشه. خب خود این بحث هم اگه دقت کنید مراحل جزئی تر داره، اول تصور، بعد تصدیق. این تصدیق ممکنه علمی و چیز فکری و عقلی باشه، ممکنه تخیلی باشه، و بعد مسئله تصور فواید تو همین ضمن نشست. این تصدیق بعد از اینی که آثار و فوایدی که در نظر گرفتید میگه این برای من خوبه، چقدر اینجا نکته وجود داره علامه در این که چجور یک معرفت هستی شناختی تبدیل میشه به حکمت عملی، همه اینجا همه اینا تو همین بحثا گره میخوره، تو همین لابلای این بحثا هستش. ولی در هر صورت ما به نحو کلی میتونیم بگیم هر عمل ارادی ما متوقف بر سه مبدأه، مبدأ در واقع عامله، مبدأ شوقی و مبدأ علمی. حالا علامه در بدای یک تعبیر رو به کار برده، من تا کنون نفهمیدم چرا این تعبیر به کار رفته، احتمال میدم مشکلی در عبارت وجود داشته باشه، در نهایه خیلی صاف و روشن هستش. حالا بیان رو که مراد اصلی علامه است رو عرض میکنم، تمام این مبادی سگانهی که برای عمل ارادی در نظر گرفتیم همشون در پی یک غایتی هستن. اگه دقت بکنیم قوه عامله همون فاعل طبیعیه، غایت فاعل طبیعی چیه؟ غایت فاعل طبیعی همون منتهی الی الحرکه است، یعنی همون چیزی رو که فعل در نهایت به او منتهی میشه، حرکت در نهایت به او منتهی میشه. ولی علم و شوق هم غایتی رو تعقیب میکنند در پی غایت. یعنی حالا بحث اصلی از اینجا شروع میشه، اگر شما ببینید که مبدأ علمی و مبدأ شوقی در مسئله غایت هماهنگ باشن با قوه عامله، یعنی قوه عامله غایتی که در پی داره همون غایتی هستش که مبدأ علمی و مبدأ شوقی تعقیب میکنه، یعنی تطابق غایت برای تمام مبادی پیش بیاد، ما یک وضعیت رو در پیش داریم. اما اگر وضعیت به این شکل نباشه، یعنی اگر وضعیت به گونه ای باشه که تطابق مبادی بخواد صورت نگیره، حالا اگر تطابق مبادی صورت نگیره بحثش چیه؟ مثلا به فعل باطل میرسیم یا بحث های دیگر در اواخر این فصل و در فصل بعدی تعقیب خواهد شد. حالا اما اگر تطابق مبادی صورت بگیره، یعنی مبادی علمی و شوقی، یه چیزی عرض بکنم، مبدأ شوقی هیچ وقت از مبدأ علمی در غایت تفکیک نمیشه، یعنی مبدأ علمی غایتش هرچی باشه شوق هم به همونه و همین نکته باعث میشه که عبارت نهایی بهتر از عبارت بدایه باشه. مبدأ شوقی همیشه به همراه مبدأ علمی است در اینکه غایتش چیه. حالا گاهی از اوقات غایت این دو تا مبدأ با غایت قوه عامله یگانه میشه، تطبیق میکنه، گاهی وقت یگانه نمیشه. حالا بحث رو میبریم در اونجایی که یگانه بخواد بشه، توجه کردید؟ بخواد یگانه بشه، وقتی میخواد یگانه بشه، یه وقتی مبدأ علمی و در پی او مبدأ شوقی، مبدأ علمی فکری عقلیه، خب و بعد میخواد مطابق بشه با غایت مبدأ عامله، مثل این که فرض کنید که یک انسانی تصمیم میگیره درس بخونه، تصمیم میگیره تحصیل علم داشته باشه، شوقش هم به همین سمت هستش، قوه عاملش هم همینه، اومده سر کلاس نشسته مثلا داره چیکار میکنه؟ درس میخونه. خب همه اینا تو یک سمت و سو هستش. خب اشکال شما که در این قسمت نبود؟ خب ایشون میگه نه، اشکال من در این قسمت نبود، غایت عقلی فکری رو لحاظ کرده بود، بعد قوه عاملم در همون سمت و سو بود، عملش هم خیلی غایت درست حسابی و خوب. خب این بحث رو میذاریم کنار، میریم تو اون فضایی رو که مبدأ علمی و مبدأ شوقی، مبدأ علمی که از اول شکل گرفته مبدأ علمی فکری عقلی نیست، مبدأ علمی تخیلی وهمیه، شوق هم در همون راستا رقم خواهد خورد. حکیم میگه تمام مواردی که شما مثال زدید غیر از باطل که حالا جدا میکنیم و حالا هر جز به جز رو ما راجبش تأمل خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد، شما اگر اون مواردی رو که مثال میزنید دقت بکنید، میبینید مبدأ علمی و شوقیش با مبدأ قوه عاملش هماهنگه. مثلا در مواردی مثل لعب و عادت و جذاف و امثال اینها که شما احساس کردید اینجا غایتی وجود نداره، میدونید چی باعث شده شما این فکر رو بکنید؟ به خاطر اینکه از اول انتظار داشتید تمام افعال فاعلهای علمی و ارادی از روی علم فکری عقلی باشه. اوکی گفت اگر مبدأ علمی که اونجا شکل گرفته مبدأ علمی فکری عقلی باشه و بعد بخواید بگید که در نهایت چون این چیزی وجود نداره، میتونست وجهی برای شما باشه اگر جزء اعمال باطل نباشه که بعدم بحث میکنیم. اما اگر دیدید مبدأ علمی که اینجا صورت گرفته، این مبدأ علمی چیه؟ تخیلی وهمیه. اگر اینجوری باشه، به تناسب مبدأ علمی و شوقی که پس از او حاصل خواهد شد، شما باید انتظار داشته باشید که غایت قوه عامله چی باشه؟ متناسب با او باشه. میبینید متناسب هست، چه در لعبش اگر دقت بکنی همینه، چه در نمیدونم جزافش، لعب به لحیش، موارد مثالایی که شما زدید همشون همینجوری هسته. چون شما انتظار داشتید که انسان‌ها در افعالشون باید فلان غایت رو تعقیب کنن، در مثلا بازی بچه‌ها یا بازی بزرگترها شما می‌بینید که این غایت‌ها مترتب نیست، میگید اینجا اعمال او غایت نداره. بابا اعمال او اصلاً مبدأ علمیش مبدأ علمی فکری عقلی انسانی متعالی فرضاً نبود که شما انتظار رسیدن به چنین غایتی رو داشتید. مثلا در همون بازی‌ها، چون شما از اول غایتی که در نظر گرفتید مثلا چی بود؟ غایتی که لاس کردید اینه که خرجی ما در بیاد، یه پول و پلایی مثلا نصیب ما بشه، که الان البته چون این چیزی به وفور و اینها پیدا میشه در اینجور مسائل، توجه کردید؟ حالا چون این رو لاس کردید میگه این بچه نیرون برای چی این کار میکنه؟ چند ساعت رفته ده هیچ فایده ای هم کارو نداره. چرا؟ مبدأ علمی که او تصور کرده رسیدن به پول نبود که شما الان بگید به پول نرسیده. مبدأ علمی که تصور کرده مبدأ تخیلی و وهمیه، خوشش میاد، لذت میبره از این کار. حتی نمیگه مثلا اوغلایی که ورزش و تنش درست بشه اونا باز اوغلایی میشه و در فضای دیگه قرار میگیره، تو اون فضاها نیستش. پس بنابراین شما همه این موارد تک تک اینا رو میاد توضیح میده، در قصد ضروری، در فلان، در فلان، در همه این موارد قوه عامله غایتی که تعقیب میکنه مناسب است با غایتی که قوه عالمه و شوقیه تعقیب میکنه. پس در هیچ یک از موارد شما نمیتونید بگید که غایت نداره. شما چون فکر کردید باید غایت همیشه غایت عقلایی باشه، میگید اینجا غایت وجود نداره. نه، غایت وجود داره. نکته های ریز فراوانی وجود داره که به تدریج عرض خواهم کرد. ولحقو واقعیت اینه که ان شیئا من هذه الافاعیل، یعنی هیچ یک از این فعل‌هایی رو که شما مثال زدید، لا یخلو عن غایته، خالی از غایت نیست، خالی از غایت نیست و به تناسب فاعلیت فاعل هم غایت رقم خواهد خورد. و این جواب اصلیه. توضیح ذالک ان فی الافعال الارادیه، در همه افعال ارادی مبدأ غریبا للفعل، یک مبدأ غریب برای فعل وجود داره، یک مبدأ متوسط وجود داره و یک مبدأ بعید وجود داره. مبدأ غریب فعل چیه؟ هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، همون قوه عامله ای هستش که در عضلات منتشر شده. حالا الان تو بحث‌های مثلا فیزیولوژی و اینا ما مفصل راجع به این قوه عامله بحث میکنیم. این نه معنی که قوه عامله چیه نمیدونم، نه نه، قوه عامله یعنی همه اون امکاناتی که در این عضلات هستش و بستر را برای حرکت عضلات فراهم میکنه، اینو میگیم قوه عامله. و هو القوه العامله منبثه فی العضلات. و مبدأ متوسطا قبل، یه مبدأ متوسطی فعل ارادی داره که قبل از همین مبدأ غریب هست، قبل از قوه عامله هستش. و اون چیه؟ و هو شوق. نگاه کنید تو اون قبلی قوه عامله گفت، در اینجا قوه شوقیه نگفت، اثر قوه شوقیه رو گفت. علتش اینه که تو مبدأ غریب نمیتونه اثر قوه عامله رو بگه. چرا؟ چون اثر قوه عامله همون عملیست که ما میخواییم مبادیش رو بحث کنیم. اثر قوه عامله همون عمله که ما میخواییم مبادیش رو بحث بکنیم. پس نمیتونیم اونجا اثر قوه عامله رو بیاریم، خود قوه عامله رو آورده. ولی تو دومی میتونست بگه قوه شوقیه، ولی اثرش آورده چون ایراد نداره. جزء مبادی فعل ارادی شوقه، این قوه شوقی است که ایجاد شوق میکنه.
یعنی شوق عین اون معلول نیست
که معلول؟
عین اون فعل ما؟
نه نه، شوق قبل از اونه. یعنی ما شوق پیدا میکنیم تا در نهایت به عمل میرسیم. و هو شوق، اون مبدأ متوسط چی؟ شوقه. البته شوق در پی خودش چی داره؟ و هو شوق المستتبع للاراده والاجماع. مثلا حاجی سبزواری اراده و اجماع رو یکی گرفته، بعضی تفکیک کردن، بعضی حتی مراحل بیش از این هم کردن. و هو شوق المستتبع للاراده والاجماع یعنی چی؟ یعنی اگر قوه غریبش قوه عامله است، قبلش اراده است، قبلش شوقه. چون گفته شوقی که مستتبع اراده و اجماعه. و مبدأ بعیدن قبل، یه مبدأ بعیدی هم قبل از شوق داره. اون چیه؟ واقعا علم. اینجا هم به اثر قوه عاقله و عاقله نگیم عالمه اشاره کرده که همون علم باشه، میتونه تو خود قوه هم بیاره. و اول علم، علم چیه؟ و اول تصور الفعل علا وجه جزئی، تصور فعل است بر منظور تصور، یعنی علم. این رو توجه داشته باشید، میتونید خود تصور هم لحاظ کنید. تصور فعل است بر وجه جزئی. چرا میگه بر وجه جزئی؟ بر وجه جزئی گفتن در مبادی علمی تخیلی وهمی خود به خود حاصله، چون در فضای تخیل و وهم اصلا هویتی که ادراک میشه جزئیه، ولی در مبدأ علمی تعقلی کلیه، ولی اون کلی به درد عمل نمیخوره، حتما باید جزئی بشه. مفصل ابن سینا در آثاری مثل اشارات این بحث رو کرده، دیگران هم همه قبول کردن و درست هم هست. یعنی یک علم کلی تبدیل به عمل نمیشه، باید مراحل رو بگذرونه تا بشه جزئی، تا در مرحله بعد عمل بشه. قبلا شاید خدمتتون عرض کردم، مثلا اینکه ما دوست داریم مجتهد بشیم، درسته؟ همین که دوست داریم مجتهد بشیم این کار پیش نمیبره، این باید تبدیل بشه به چی؟ جزئی 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 جزئی، تا بیاد سر این کتاب و در این جلسه شرکت بکنه، تا اون رأی کلی بتواند به عمل منتهی بشود و بعد مثلا به اون نتیجه حاصل بشه. رأی کلی در پی خودش عمل رو دارد، ولی با چندین مرحله واسطه، چون تفره و تجافی اونها محاله، باید جزئی جزئی بشه تا به عمل منتهی بشه. لذا علاوه بر این جزئی میگه مواظب باشیم، نه اینکه فقط تخیل و وهم رو بگیره، حتی اگر علم کلی هم باشه باید تبدیل به جزئی بشه تا مرحله بعد عمل رو در پی داشته باشه. خب مبدأ سوم چیه؟ خب العلم و هو تصور الفعل على وجه جزئی. اینجا دقت کنید، الذی ربما غارن التصدیق، اون تصور فعلی که، تصور فعل به نوع جزئی که گاهی از اوقات چه بسا مقرون به تصدیق بشود. این توجه بکنید، بعضی اینطور برداشت کردن، گفتن اگه مقرون به تصدیق بشود میشه فکری عقلی، اما اگر مقرون به تصدیق نشود خود همون تصور یعنی تخیل و منشأ فعل میشه. اینجوری نیست، توجه کردید؟ این که میگه ربما غارن التصدیق یعنی چه بسا مقرون به تصدیق نمیشه، اصلا عملی صورت نمیگیره، به مرحله عمل نمیرسه، او یه تصوری کرده تمام، حتما باید تصدیق پشت سرش باشه. حالا این تصدیق گاه از اوقات تصدیق فکری عقلیه، گاه از اوقات تصدیق تخیلی وهمیه. منظور از فکری و عقلی یعنی با اهداف کلی که تو فضای انسانی رقم میخوره، اونم انسانی که این مباحث بتواند تصورش بکنه، اهداف اونم تصدیق تخیلی وهمی رو توجه داشته باشید. گاه از اوقات تخیلی و وهمی جزئی شده اون فکری عقلیه، بازم همونه، توجه کردید؟ یه وقتی نه، تحت قواعد کلی نیست، یعنی کاملا مثل یک حیوان، حیوانات تخیل و تصدیق تخیلی و وهمی دارن به حسب نگاه کردن به چی؟ به همین مراتبی که دارن خودشون، اهداف عقلایی و کذا و این حرفا درشون مطرح نیست، رقایات بلند انسانی اینا مطرح نیست. پس توجه داشته باشیم مراد از عقلی و فکری و تخیلی وهمی در اینجا چیه؟ دقیقاً یعنی اهداف انسانی متعالی رو پیگیری بکنه، یا نه اهداف حیوانی جزئی مادون مادی شهوات و اینها رو بخواد پیگیری بکنه. منظور اصلی اینه. ربما، خب حالا هر دوتا رو میگیم، چه تصدیق عقلی چه تصدیق تخیلی باشه، ربما چه تصور عقلی چه تصور تخیلی باشه، ربما غارن تصدیق، چه بسا تصدیق مقرونش میشه. تصدیق به چی؟ به ان الفعل خیر. خیلی نکته اینجا خوابیده، نه تصدیق هستی شناختی فایده نداره، اینکه برای من خوبه، این چه فرایندی رو باید طی بکنه از فهم یک مسئله ای. مثلا فرض کنید که یک حیوانه رسید به یه جایی میگه که مثلا این یونجه هست، خب چه به دردش میخوره؟ خب این یونجه هست چیکار کنه؟ مثلا صرف این که این یونجه هست که کفایت نمی کنه، که باید بگه این یونجه برای من خیلی خوبه. توجه کردید؟ یه عالم اتفاقات در نفس به نفس خیلی دقیق و ظریف، نه حیوان متوجه اون هستی، نه ما انسان ها خیلی از اوقات متوجه این روند هستیم، ولی روندهای خیلی پیچیده ای صورت میگیره تا بگم با این که یونجه هستش، حیوان یعنی بگه این که یونجه هستش، البته برای انسان ها یونجه خوبه، در اصورت این که یونجه هستش این برای من خوبه. بعد از اینکه تبدیل به این نقطه شد، حالا اینم یک چند مرحله داره، اول کلیشه برای انسان خوبه، یا برای مثلا این رو حیوانات ندارم، برای مثلا گاو چیز خوبیه، و بعد در مرحله بعد بگه برای من خوبه. حالا تمام این مراحل با طی بشه تا مرحله بعدی پیش بیاد. رب ما قارن التصدیق بان الفعل خیر للفاعل، توجه کردید؟ چه بسا مقرون به این تصدیق، چه بسا مقرون به این تصدیق نیست. اگه مقرون به این تصدیق نباشه اصلا فعلی صورت نمیگیره، اگه مقرون به این تصدیق باشد حالا یواش یواش داره فعل صورت میگیره. ولی کلا این همون جمله ای که اصلا تو بدایه به این سبک اومده و تو نهایه اینجور نیست. نگاه کنید، ولی کل من هذه المواد الثلاثه غایتان، برای هر یک از این موادی سگانه غایته. البته همیشه غایت شوق همراه با غایت علمیه و به همین خاطر عبارت نهایه بهتره. و ربما تطابقت اکثر من واحد من حافل غایه، چه بسا بیش از یکی از این مبادی سگانه تطبیق میکنن در غایت. خب این صور فراوان رو برمیداره، یه جا هر سه تا تطبیق میکنه، یه جا دو تا تطبیق میکنه، این دو تا تطبیق میکنه. میتونید بگید علمی با مثلا قوه عالمه، قوه شوقی با قوه عالمه، قوه اون به این سر این مدل های مختلفی رو میتونیم بگیم. و رب ما لم یتطابق، این مثلا فقط به درد یکی از این مبادی میخوره، تطبیق بیش از یکی نیست. نگاه کنید شقوق فراوانی از این عبارت درست میشه که از هر منظری دچار اشکال هستش. همون بیانی که در نهایه اومده، چه بسا غایت قوه علمی و شوقی مطابق با قوه در واقع قوه عامل هستش، چه بسا این تطابق نیست. حالا بعد شروع میکنه تک تک اینها را مورد بررسی قرار میده و در نهایت میخواد بگه هر فعلی که از فاعل برمیخیزه، فاعل ارادی، به تناسب مبادیش قطعا غایت رو خواهد داشت، مگه اینکه باطل باشه، یعنی به نتیجه نرسه که بحث بعدیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آیا تلفن‌های دست پول همه یا در روز؟
یک کار جسد.